بله مقبرهش مورد احترام مردم جهان قرار نگیره. خودشم میدونستم که این اتفاق خیلی امکان داره بیفته. در نتیجه آمریکا اون زمان نیرویی بود که در حال عروج بود دیگه، در حال فراز به هژمونی، اومد بلژیک و کنگو رو تحت تسلط خودش قرار داد که تاریخش معروفه دیگه.
بله.
بعد از پاتریس لومونبا.
بله.
هوبوتو چه کارهایی کرد، چه جنایاتی کرد علیه مردم کنگو.
کاملا جاپار سبینا، این بحث کنترل مغزها توسط این رسانه‌های گروهی جاری فرمانبر، تشکیلات و غیره، حتی با وجود اینکه اینترنت میگیم هست، رسانه‌های طور کلی بدیل و مخالفین و آلترناتیو یا اپوزیسیون هم هست، بخش سالمیشو میگم، نه بخش وابسته و مخالف و غیره، نه اینا هم متاسفانه خیلی خیلی کارایی ندارن. یکی از علل این که اینا میتونن و پیروز میشن اینه که این بخش رسانه با وجودی که اینترنت هست، با وجودی که امکانات خبررسانی هست، باز هم اکثریتش، قسمت عمدش دست خود همین سیستم هاست، خود این نظام جهانی که ساخته. اندکیش این امکان وجود داره که مردمی که میخوان روشنگری کنن، آشکاری کنن، دست اون هاست. و حتی شما اگه به اینترنت نگاه کنید، خیلی کشورها که به ندرت اینترنت دارن، خیلی کشورهای عقب مونده جهان، مثل حتی کشور خودمون، خیلی دسترسی با اون همه سانسور و فیلترینگ و
بله.
بعد حتی یکی از دوستان میگه رادیو آزادگان در ایران نه تنها فیلتره، بلکه مرتب هم روش پارازیت هم پخش میشه. حالا یه همچین شرایطی شما بذارید، بعد مثلا کشورهای دیگه هم همینطور، دسترسی در تمام آفریقا یا تازه چین شروع کرده. اینی که مردم از نظر اطلاعات خیلی در حد اقل هستن.
کاملا. ببینید در خود آمریکا و اروپا، منتها آمریکا رأس نظام خیلی خیلی اینجا مشهوده، یعنی روشن روشن.
دقیقاً.
ببینید در آمریکا ما سه تا رسانه داریم، سه نوع.
بله.
رسانه های گروهی جاری، مینستریم.
بله.
رسانه هایی که به درستی شما گفت رسانه های بدیل، آلترناتیف، و رسانه های سوسیال، سوشال، اجتماعی، که اینترنت و تویتر و همه اینا، درسته؟
بلی.
شما اگر برگردید باز به پیو سنتر، آنها مطالعه کردن راجع به این سر. رسانه های آلترناتیف در آمریکا تازه اگر جشن بگیرد میتونن ادعا بکنن که 1% اون انسانهایی که علاقه دارن به رادیو و تلویزیون اینها تماشا بکنن، به رادیوشون گوش بدن و در کنفرانس هاشون شرکت بکنن، 1% هم نمیشه. بعضی وقتا ممکنه 1% بشه، ولی بیشتر از اون نیست.
بله.
یعنی مینستریم میدیا هست که اکثریت رو برمیداره. به اصطلاح رسانه های گروهی جاری. رسانه های آلترناتیف نداره.
بله.
مثلا شما مقایسه بکنید واشنگتن پست یه روزنامه است، روزانه در میاد. تعداد افراد و انسانهایی که اینو میخونن و اهل خوندن هستن میخونن خیلی خیلی بالاتر از تمام اون خوانندگان کل رسانه های آلترناتیو در آمریکاست.
بله.
فقط واشنگتن پست ها.
بله.
اونایی که واشنگتن پست رو میخونن هر روز تعدادشون بیشتر از تمام جمعیتی است که روزنامه های آلترناتیو میخونن. اونقدر ضعیفن از هر نظر مالی. و خب وقتی که میگه مالی دیگه خیلی مهمه دیگه،
به شدت.
بله. خود خانم ایمی گودمن هم که اون رسانه آلترناتیو داره، 1 ساعت در روز گوش میدن به
شنونده یا بیننده داشته
باشه. بله بینندگان، آره درسته. و این خیلی مخصوصا در آمریکا، ببینید در اروپا به نسبتی مثل آمریکا نیست، مردم اون جذابیتی که اینجا رسانه های گروهی جاری به وجود آورده اونو در اروپا شما نمیبینید.
بله.
در کشورهای اصلاح جهان سوم یا توسعه نیافته یا در بند پیرامونی مثل ایران اصلا مردم عموما قبول ندارن رسانه های گروهی رو.
بله.
هرچه میشنون برعکسش رو میبینید.
ناخیلی رو. بله.
بله. اگر وقت داشته باشه در گذشته زمان شاه اینا مثلا به رادیو برلین گوش میدادن، هیچی بود، برای قبول نمی کردن. در زمان جمهوری اسلامی هم همینجوری شده، قبول ندارن.
بله رسانه
من حدسشون رو میگم.
بله رسانه های داخلی رو خیلی به ندرت قبول میکنن. بله. ولی خب متاسفانه چیزی که در داخل ایران برای عوام خیلی مؤثره غیر از این رسانه هایی که مثل صدای آمریکا و بی بی سی و غیر و ساختن.
بله.
یه قسمت هم این نکته مهم وسایلی است که بیگانگان به اسم رادیو تلویزیون لس آنجلسی ایجاد کردن که اینا مردم در داخل فکر کنن ایرانی ها، اونا صدای ایرانی های خارج کشوره.
بله.
خیلی هم در تخریب ملت ایران اینا نقش بسیار بالایی دارن.
برای
اینکه هم ایرانی
هم. شما در آمریکا اگر توجه کنید مردم آمریکا یک نوع احتیاط دارن که تقریبا در اروپا هم کمه. ببین در اروپا مثل آمریکا جوانانی هستن که معتاد به مواد مخدر هستن، تریاک، هروئین، کوکائین. ها حالا در سطح تفاوت میکنه از شهری به شهری، از کشوری به کشوری، ولی در آمریکا شما یک نوع اعتیاد بین مردم دارید که در اروپا هم اصلا کمه، در ایران که اصلا نیست. در ایران هر نوع اعتیاد به تریاک، هروئین، کوکائین همه چیز هست، ولی اعتیاد به رسانه های گروهی نیست.
بله بله.
آمریکا خیلی ها اصلا شب و روز این تلویزیون ها رو تماشا نکنن زندگیشون تلخ میشه.
دقیقاً جا پارسا بنا. و چقدرم برنامه های مبتذل پیش پا افتاده بی محتوای بعد بسیار بعدم بسیارش هم هدفمند، هر روز لازم شد از سوی آرشیو یا قدیمیاش یا امروز جدیداش رو میسازن. راشیا روسا میشن، یه روز چینیا میشن، یه روز مسلمونا میان بیرون. یعنی هر روز زبان خواست سیاسی آمریکا رو دارن پیاده میکنن و اینو تحمیق میکنن مردم آمریکا رو، متاسفانه عوام رو، طبقه پایین رو، و ازش هم هزار جور بهره میبرن مثل همه جای دنیا.
کاملا درسته. من چون مثل خیلی از رفقا و دوستان هم میهنان که چالشگران ضد نظام هستن، هم ضد نظام جمهوری اسلامی هم ضد نظام جهانی، من معتقدم که اگر دنیای ما عوض میشه و حتی برگرده به دنیای زمان جنگ سرد،
بله،
دنیای دو خطبی بشه یا سه خطبی بشه، به نفع بشریته. و منظورم از این بشریت واقعا 85% جمعیت جهان امروز در کجا زندگی میکنن؟ در کشورهای در بند پیرامونی و نیمه پیرامونی. 85% در اون کشورها زندگی میکنن و به نفع اونا تمام میشه اگر برگردیم به تاریخ نگاه کنیم. عموما شما خواهید دید که جنبش های رهای بخش ملی که باعث شد که اکثر کشورهای آفریقا اقلا از استعمار کهن بیان بیرون دیگه.
بله.
روستی که بعضیشون دوباره رفتن شدن به نیوکلونیالیسم.
بله.
استعمار نوین. ولی بالاخره امروز ما در قاره آفریقا 57 کشور مستقل داریم.
بله.
که مرز دارن، حدود دارن، زبان خودشونو دارن، اقوام و ملیت‌های خودشونو دارن و پایتخت دارن پرچم دارن، تمام اینها چه زمانی به وجود اومد؟ دقیقاً بعد از سنگ ثانیه دوم.
بله کامل.
جهان تازه دو قطبی بود. در اون زمانهای قدیم که جهان چند قطبی بود، مردم خیلی در کشورهای آفریقا و آسیا و اروپا از این موقعیت استفاده کردن. این دوباره امکانش بیشتر خواهد شد. بلا امروز شما میدونید که آمریکا صبح بلند میشه یهو حمله میکنه به یک کشوری، حالا یا به صورت مرئی یا نامرئی، هیچ کس جلوش نمیتونه بیسته.
کاملا
درصد این امروز دیگه برای ما روشن شده که اگر کاخ سفید از طریق به قول رئیس جمهور سابق آمریکا آقای جیمی کارتر که گفت که در آمریکا فقط کلمه‌ای که من همیشه به کار می‌برم به کار نبود، گفت که در آمریکا انتخابات توسط، یعنی نتیجه انتخابات توسط اولیگارشی حاکم، یعنی اولیگارشی یعنی این
طبقه حاکمه،
طبقه حاکمه انحصارات پنجگانه و مامورانشون تعیین میکنن کی بشه رئیس جمهور آینده آمریکا.
بله بله،
یعنی اینجوری شرایط به اون مرحله رسیده که در آمریکا حتی یک زمانی که ما انتخابات داشتیم، این انتخابات یک انتخابات نسبتاً دموکراتیک بود و خب خیلی از ما میگفت این دموکراسی بورژوازیه. بله، ولی دموکراسی بود. بله. امروز اون از بین رفته، انتصابی شده انتخابات. خود آقای جیمی کارتر خودش از درون اومده دیگه، مثل ماها نبوده که از خارج نگاه کنه همیشه چالشگر ضد نظام باشه.
بله، خودش بخش از سیستم بوده همیشه.
بله.
را پاشتا بینام، خواستم بفرمایید که انتخابات آمریکا اشاره شد، به کدام سمت و سو داره میره؟ باز میبینیم که همینطور برخوردهایی هست و مرتبن هم نقل قول میشه از هیلری کلینتون در مورد ترامپ که چه عیوبی داره و چه نوع تفکری داره، بعد همینطور هم از طرف ترامپ که کلینتون چه دیگه. این خواستم به این کجا داره میره؟ البته میدونیم که باز طبق گفته‌های پیشین انتخاب بین بدتر و بدترینه، ولی فکر میکنید که به کجا منتهی میشه و مردم چه خواهند کرد؟
من فکر میکنم که ببینید از اوایل که این انتخابات شروع شد، یعنی فعالیت برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شروع شد، در اون مقطع اولش، در اون مرحله اولش واقعا دیدیم که این انتخابات خیلی خیلی مستثناست، خیلی استثنائیه. اونتا این زنبه این که استثنائیه، چرا